من شکرم دست شما من کلامون فل کلام این جا یک کلامی در کلام هست. در آیه داشتیم که منهم من کلم الله، بعضی از پیامبران هستن که خداوند با اینها تکلم کرده. حالا سخن این است که تکلم خدا چجوریه، خدا چگونه تکلم میکنه، آیا انه یدل علی وقوع امر حقیقی، یه امر حقیقی اتفاق افتاده، من غیر مجاز و تمثیل، مجاز و تمثیل نیست، فقط سماه الله فی کتابه بالکلام، آیا اینجوریه یا نه یه اطلاق مجازیه. شما میدونید که مجاز استعمال لفظ در غیر موضوع لهه، یه لفظ در غیر معنی خودش به کار بره میشه مجاز. مثلا کلمه شیر برای حیوان درنده وضع شده، اگر کلمه شیر رو در رجل شجاع به کار ببرن، علی آقا وارد بشه بگن شیر آمد، این میشه مجاز. آیا این تکلم و کلام هم مجازه، یعنی یه چیز دیگه یه این داره از اون به عنوان یک بیان تمثیلی یا یک بیان مجازی سخن میگه؟ الان میفهمد که ما در دو جهت باید بحث کنیم. بحث اول الجهت الاولا ان کلامه تعالی یدل علی ان ما خص الله تعالی به انبیاءه و رسله من النعم التي تخفى علی ادراک غیرهم من الناس، اون نعمتهایی که خدا به انبیا داده، نعمتهایی که از دیده مردم پنهانه، مثل چی؟ مثل الوحی، تکلیم، نزول روح، ملائکه، مشاهده آیات کبرای الهی، یا اخبار ملک و شیطان و لوح و قلم و امثال این تعابیر، کل و ذالکه امورون حقیقیتون واقعیه، اینا همه یه سلسله واقعیات، نه هیچ کدوم مجاز نیست. من غیر مجازن فی دعاوی هم، مثلا میگن که روح همون قوه عقل انسانه، شیطان همون قوه یه که آدم رو به شر دعوت میکنه. نه خیر، اینطور نیست. واقعا یه چیزی به نام شیطان هست، واقعا یه حقیقتی به نام روح هست، واقعا یه حقیقتی به نام ملائکه است. نه اینکه قوای دعوت کننده به خیر میشه ملائکه، اینا تمثیله. از اون مثلا نفس اماره انسان به شیطان تعبیر کردن، نه خیر، واقعا یه چیزی به نام شیطان هست. ایشون میفهمید که اینا مثل اینکه قوای عقلیه‌ای که به خیر دعوت میکنن بگیم ملائکه، چون بعضی از تفاسیر امثال تفسیر المنار اینا بناشون بر اینه که تمام این مواردی که جنبه مافوق طبیعی داره اینا رو همه رو یه جوری به موارد مادی تشبیه کنن. میگم واقعا یه چیزی به نام ملائکه نیست، همون قوای عقلی خودتی که به خیر دعوت میکنی. لذا ایشون الان ظاهرا اینجا داره به المنار اشاره میکنه. یا مثلا میگه که اون افکار طاهره مصلح اجتماع رو بگیم روح القدس، همون فکر خودت اسمش روح القدسه. ایشون میگه نه اینطوری نیست. یا روح الامین، حتی تو این معنا جبرئیل و میکائیل و اینا همه میشه معانی همینجوری، جبرئیلی نیست، میکائیلی نیست، همون قوای موجود خودته ازش تعبیر بود. میگه نه خیلی اینطوری نیست، اینا تعابیر این تفسیر المنار ظاهرن. یا مثلا قوای داعی به شر و فساد و بگیم شیطان و جن، افکار مفسد و بگیم وسوسه و اینا. فإن الآيات القرآنية وكذا ما نقل إلينا من بيانات الأنبياء الماضين ظاهرة في كونهم لم يريدوا بها المجاز والتمثيل. مجاز و تمثیل یه قاعده ای داره، همینطوری که نمیشه همه چیزو به تمثیل حمل کنی، که بیانات انبیا و آیات قرآن وقتی کنار هم میذاری از اینا معلوم میشه که اینا در هیچ کدوم مجاز و تمثیل نیست. به حیث لا یشک کفیه، اینقدر واضح دلالتشون بر این که این مجاز و تمثیل نیست که هیچ کس شک نمیکنه، مگه کسی الا مکابرون متاسفی، کسی که بنا داشته باشه که مخالفت کنه. بلا کلام لنا معهو، ما که با اون حرفی نداریم. یه عده اصلا روزو میگن شب، شبو میگن روز، حالا همیشه بودن همیشه هم هست. ولو جاز حمل حاضر بیانات الا همزال حاضر تجوزات، اگه میشد اینا رو اینجوری به مجاز هم کنی، جاز تعویل و جمیع ما اخبر و بهی من الحقائق الالهیه، همه حقائق الهی رو بدون استثناء ال المادیت المحضه، میشد به امور مادی هم کنی. فهمید در بحث اعجاز گفتیم که اینطور نیست، اونجا مفصل قبلا بحث شد. پس فعلا اولین چیزی که روشن میشه اینه که ففی مورد تکلیم الالهی لا محاله امرون حقیقیان، وقتی خداوند میگه ما با انبیا سخن میگیم، یه حقیقتی اینجا هست، مجاز نیست، که یترتب علیه من الاثار، که یه آثاری داره اون تکلم، که ما یترتب علی تکلمات الموجوده فی ما بیننا، که این همین تکلمات ماست آثارش، یعنی همطور که تکلم ما آثار داره اونم یه آثاری داره، نه که این آثار ماست. حالا چیه حقیقت امر؟ چیه حقیقت امر؟ اینه که خداوند در آیات فراوانی از کلام و تکلیم حرف زده، مثلا کلم الله و موسی تکلیما، خداوند به طور قطع با موسی سخن گفت، من هم من کلم الله، همین آیه که درش بحث میکنیم، یا تعابیر دیگه که مشابه با تکلیمه، مثل و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، که این دیگه صریحه. حالا تکلم چیه؟ اینجا از این قسمت به بعد یک بحث بسیار مهم و اساسی ایشون مطرح میکنه، یکی از بحثایی که از ارکان المیزانه، قبلا هم ما اینو متکرر عرض کردیم، ولی اگر کسی به این مبحث توجه بکنه و دقت بکنه و کنهشو بفهمه، خودش یه باب خیلی وسیعی بر روی آیات قرآن بهش باز میشه، بر در فهم عمیق آیات قرآن کنی. و اون مطلب که قبلا هم عرض شده اینجا میشون مفصل بحث کرده اینه، ایشون میفرماید که ما اگر یه کمی دقت کنیم به وضع و وضع لغات و تکلم و اون چیزی که در بین ما هست، حقیقت امر اینه که ما یه سلسله معانی رو نه الفاظو میخوایم به همدیگه انتقال بدیم. در انتقال این معانی احتیاج به یه پل ارتباطی داریم، این پل ارتباطی الفاظه. مثلا بنده غمگینم یا شادم، الان میخوام این غم و شادی رو که یک معناست در درون خودم هست به شما انتقال بدم. برای انتقال این غم یا شادی باید از الفاظ استفاده بکنم، یعنی غم و شادی رو سوار میکنم بر مرکب الفاظ، به گوش شما میرسونم، در درون شما هم این غم یا شادی تبدیل میشه به غم و شادی، یعنی اون الفاظ میشه غم و شادی. پس در حقیقت الفاظ پل ارتباطی معانیه، این یه نکته. لذا وقتی که ما داریم میگیم ما با هم تکلم میکنیم، یعنی داریم چیکار میکنیم؟ یعنی به وسیله ابزار لفظ داریم معانی رو به هم دیگه منتقل میکنیم. پس وقتی خداوند با انبیا تکلم داره میکنه، یعنی داره با یه ابزاری یک معنایی رو به قلب رسول القا میکنه، این یه نکته که من دیگه عبارتشو نمیخونم که وقتمون رو بگیریم. نکته دوم این که حالا ما در مقام وضع الفاظ، اون چیزی که برامون اهمیت داره روح معناست، که میتونیم از روح معنا به غایت لفظ هم تعبیر کنیم. یعنی چی؟ منظورمون چیه؟ مثلا ما میگیم چراغ، روح معنای چراغ چیه؟ وسیله روشن کننده، این روح معناش، وسیله‌ای که روشن میکنه، این روح معنای چراغه. حالا این روح معنا یه روز مصداق شمع بوده، یه روز مصداقش فتیله و روغن پی و دنبه بوده، یه روز پیشرفته تر شد، مصداقش شد مثلا چراغ توری و گردسوز، و یه روز هم مصداقش شد لامپ رشته‌ای و بعد شد لامپ کم مصرف، و به زودی در آینده همینطور که تا به حال تغییر کرده، حتما در سالهای بعد یه چیزای دیگه میاد که الان ما اصلا تصورش هم نمیتونیم بکنیم. حالا ما که الان داریم زندگی میکنیم، وقتی میگیم چراغ، با اونی که 200 سال پیش زندگی میکرد میگفت چراغ، اون یه چیز دیگه رو میگفت، ما هم یه چیز دیگه رو میگیم، اما هر دومون در روح معنای چراغ مشترکیم. روح معناش چیه؟ وسیله روشن کردن. همین معنا رو شما راجع به ترازو بدید. 200 سال پیش ترازو یه معنایی داشت، امروز ترازو معناش همون معناست، ولی مصداقش فرق کرده. مصداق ترازو، اگه یه آدم از 200 سال پیش زنده بشه بیاد الان بهش میگه آقا این ترازوه، اصلا نمیفهمه میگه چجوری این ترازوه، چون تو ذهن اون ترازو دو تا استکان و دو تا و ظرفی بوده که دو تا نخ بهش آویزون بوده، وسطش هم یه چوب بوده، اینجوری میگرفتن دستشون، این ترازوی اون این بوده. اما الان شما مثلا ترازو رو بهش معرف کن، یا ترازو در خود زمان ما ترازوی وزن کردن ستاره ها با این ترازوی ما فرق داره. این اهالی نجوم وقتی که ستاره ها رو وزن میکنن میگن این ستاره وزنش اینقدره، جرمش اینقدره، اونا که با این ترازو وزن نمیکنن. لذا ترازوی روح معنا داره، روح معنای ترازو وسیله وزن کردنه. حالا ترازوی عقیده چیه؟ حتما دیگه یه ترازوی که از جنس ترازوی وزن کردن گندم و جو نیست. ترازوی تفکر چیه؟ علم منطق. علم منطق ترازوی تفکره. ترازوی این اندازه کردن این فرش چیه؟ خطکش، متر. ترازوی اعمال چیه؟ امیرالمومنین. امیرالمومنین چه ترازوی؟ مگه ما در دعا میخونیم السلام علیک یا میزان الاعمال؟ چون روح معنای ترازو وسیله توزینه، لذا این گاهی میتونه از جنس نخ و چوب باشه، گاهی میتونه از جنس فلز باشه، گاهی انسان میتونه باشه، یه انسان میشه ترازو. گاهی هم مثلا هیچ ماده نداره، مثل علم منطق. علم منطق پارچه داره، چوب داره، چیه داره. علم منطق یه سلسله قاعده هاست که ترازوی سنجش تعریف و استدلاله. یه استدلال وقتی میخوام بسنجم بفهمن این استدلاله یا مغالطه است، میبرنش تو ترازوی علم منطق. علم منطق ابزار سنجش فکره، در حالی که اصلا ماده نداره. حالا به همین معنا اگه نگاه کنید، کلام چیه؟ کلام یه روحی داره، انتقال معانیه، یه ابزاری داره. گاهی ابزار کلام صوته، همین کاری که ما داریم میکنیم. گاهی ابزار کلام صوت نیست، شما میخوای با بچهتون صحبت کنی اینجوری میکنی، یعنی بشین بیا اینجا، میخوای اینو بردار اشارهش کنی، یعنی اینو بردار ببر اینجا، شما از الفاظ استفاده نمیکنید، دارید از انگشتان دستتون استفاده میکنید، یعنی ابزار کار شما در تکلم، دارید تکلم میکنی ولی صوت نداره. لذا این که خداوند با انبیا سخن میگه لزومن معناش این نیست که یه صدایی به گوش برسه، قطعا معناش این نیست، چون وقتی وحی میشد دیگران میشنیدن؟ نمیشد. در نهج البلاغه است که امیرالمومنین صدای ناله ای رو شنید، به پیغمبر خدا عرض کرد که این صدای ناله چی؟ حضرت فرمودند صدای ناله شیطان بود که بعد از مبعوض شدن من ناامید شد از گمراه کردن خلق. بعد از این جریان فرمود علی جان آنچه را که من میبینم تو میبینی، آنچه را که من میشنوم تو میشنوی. خب اون رنه شیطان چرا بقیه نمیشنیدن؟ اگه با این گوش بود با بعد بقیه هم میشنیدن دیگه، بس برمه با این گوش نیست. پس معلومه جنس اون صدا از جنس صوت نیست، تکلم هست ولی صوت نیست. تمام افعال الهی همینه که عرض کردیم. مثلا میگه غضب خدا، این مقدماتو نداره، نتیجه رو داره. لطف خدا، مقدماتی که بین ماست، مقدمات مادی ما رو نداره ولی نتیجه شو داره. لذا علامه فرمایه که تمامیه، یعنی خلاصه سخنش یه خطه، این صفحه بعده میفرماید فقط زهر. بعد از این توضیحات که ما دیگه عبارتشو نخوندم، انما یکشف به الله سبحانه ان معنا مقصود افهامه للنبی کلام حقیقتا. خداوند یه پرده رو از یه معنایی بر میداره برای پیامبر، اسم این کلامه. حال چجوری این پرده برداشته میشه ما نمیدانیم، چگونه برداشته میشه. قطعا از جنس صوت و تکلم به الفاظ و حروف و کلمات و اینا نیست. بعد میفرماید سایر افعال الهی هم دقیقاً به همین ترتیبه. البته میفرماید که در مورد سایر موجودات هم تعابیر مشابه به کار رفته، مثل وحی. مثلا میگه خداوند میگه ما به زنبور عسل وحی کردیم، یا الهام. اما تکلم و تکلیم فقط در مورد بشر به کار رفته در قرآن کریم، در مورد سایر موجودات به کار نرفته. مشابه همین تکلم کلمه قوله. قول وقتی که ما میگیم تو زبان خودمون، قول یعنی گفته، اما قول خدا لزوماً این نیست که گفته از جنس الفاظ باشه. انما امره اذا اراد شیئاً ان یقول له کن فیکون. خدا وقتی اراده میکنه یه چیز رو ایجاد کنه، ان یقول له، به اون میگه کن باش، فیکون، اونم موجود میشه. آیا به اون میگه یعنی میگه؟ یعنی حتما خدا دهانشو باز میکنه یه صدایی از دهان خداوند که نه دهان داره نه صوت داره. در دعای شریف هفتم صحیفه که از دعاهای بسیار بلند لطیف و عالیه، باید آدم هر روز به جای تعقیبات اینو بخونه، یه عبارتی هست اینطوریه که یا من تحل بهی عقد المکاره و یا من یفسع بهی حد الشدائد و یا من یلتمس و منهل مخرج و الالو روح الفرج زلت لقدرت کسی سعاب و تسببت به لطف کل اسباب. مقصود اون این جمله است، فهیه به مشیت که دون قول کم معتمره. فرموش امام سجاده دعای هفتم صحیفه، فهیه به مشیت که دون قول کم معتمره. میگه همه اسباب و علل عالم فقط با مشیت تو امر پذیرند. لازم نیست تو حرف بزنی، لازم نیست تو بگی این کارو بکن، همین که اراده کنی اونا امر پذیرن. و به ارادت که دون نهی کم انزجره، همین که اراده کنی دست میکشن، لازم نیست انزجار کنی بگی نکن یا بکن. این البته در تکوینیات دیگه، در تشریعات خداوند میگه بکن نکن، هرچی گفته بکن ما نمیکنیم، هرچی گفته نکن میکنیم. این مال تشریعات چون به ما اجازه داده، ولی در تکوینیات اینطور نیست. در تکوینیات هر چه که اراده بکنه موجود میشه، آنچه خدا خواست همان میشود. اون در تکوین اینطوریه، در تشریع به ما اجازه داده که از این جاده بریم یا از اون جاده بریم. این بحث تشریع. لذا میفرماید که اما در پس در نتیجه شما الان در درونتون یه چیزی پنهان دارید، اینو با چی آشکار میکنید؟ با قول، با کلام، کلمه، هر چی میخواین اسمشو بذارین. البته اینا در ادبیات ما همه خوانده ایم که تفاوت اینا با هم دیگه چیه. کلمه با کلام فرق داره، کلام با قول فرق داره، روابط اینا با هم فرق داره، بس ادبیاتی نداره. اون وقت اینجا یه نکته بسیار زیبایی رو شون میفهمد. میفهمد با توجه به این، اگه ما به حقیقت معنای کلام دقت کنی، که حقیقت معنای کلام اینه که شما با الفاظ آنچه را که در درونتون دارید آشکار میکنید. غمی در درون شماست، با الفاظ آشکارش میکنید. حالا اگه همین معنا رو ببریم توی در مورد حق تعالی چی میشه؟ خداوند آنچه که در درونش بوده آشکار کرده، این شده کلام خدا. چی آشکار شده؟ عالم. پس عالم کلمات خداست، عالم کلام خداست، عالم قول خداست. هر کدوم از اینا، هر کدوم یک کلمه. آنچه در محافظ ضمیر حق تعالی بوده آشکار شده. حالا یه موقع شما از عالم اینطور تعبیر میکنی که آسمان و زمین و کوه و دریا، یه وقت عمیق‌تر نگاه میکنی به آسمان و زمین و کوه و دریا، یه موقع میگی آب، یه موقع عمیق‌تر نگاه میکنی آب. آب یه لفظه، لفظ رو بزنیم کنار، حقیقت آب چیه؟ رافع تشنگی. این حقیقت آب دیگه. آب چی کار میکنه؟ رفع تشنگی. آب ساقیه. پس از یه طرف شما میگه آسمان و زمین و کوه و دریا، از یه طرف چی میگی؟ میگه اسماء و صفات، غفور و کریم و رحیم و اللهم انی اسالک به کلمات که کله ها. همه این عالمش کلمات خدا، الفاظ خدا، حروف خدا. لذا علامه میفرماید که ان القول منه تعالی ایجاد و امر یدل علی المعنى المقصود. قول یعنی امری رو ایجاد میکنه که به اون معنا دلالت میکنه. آب رو ایجاد میکنه، به ساقی دلالت میکنه، این میشه قول. پس آب قول خداست. اما فی تکوینیات فنفس الشی، در عالم تکوین خود اون شی، الذی اوجده تعالی و خلقه، همونی که خدا خلق کرده، هو شیء مخلوق موجود و هو به عینه قول له تعالی، خود اون قول خداست. فان من المعلوم انه اذا اراد شیئا فقال له کن. خدا وقتی اراده میکنه یه چیزی رو بهش میگه کن، کن یعنی باش. علامه میگه که میفرماید که فکان اونم موجود میشه، لیسه اونا که لفظ متوسطون بینه تعالی، یه لفظی اینجا نیست که خدا یه لفظ از دهانش بیرون بیاد بگه باش. تاییدش هم که از فرموش امام سجاد ما عرض کردیم. و لیسه هنا که غیر نفس وجود، غیر از نفس وجود اون شی چیزی نیست. این مثل اینه که یک مثلا نجاری بیاد این میز رو بسازه، بعد بگه من به این میز گفتم باش موجود شد. نجار در عبارت و لفظ نگفته باش، در مقام عمل اینو موجود کرده. البته این خیلی فاصله داره با این مثالی که ما زدیم، چون نجار در حقیقت اینو ایجاد نکرده، یه چوبی بوده، این چوبو فقط اومده بهش قالبی داده شده. این اگر از هیچ موجودش کرد، این میشه ایجاد. مثل شما که از هیچ یه شعر میگی، این یه چیزیه دیگه، از هیچ الان درست کردی یه شعر. خداوند از هیچ درست میکنه. حتی حالا این تعبیر از هیچ تعبیر غلطیه، این نامنشهیه، ولی از هیچ که نمیشه چیزیه. و اما فی غیر تکوینیات، حالا در غیر عالم تکوین قول خدا چیه؟ مثل انسان. فبه ایجاده تعالی امرن یوجب و علمن باطنین فل انسان. خدا یه امری رو ایجاد میکنه که در درون انسان علم ایجاد میشه. به چی؟ به ان کذا کذا. یک بار شما در درونتون میابی معنا رو. یه شخصی میگفت که من داشتم میرفتم، حالا شاید شما بزرگوارم همه خودتون تجربیاتی داشته باشین، یه وقتی آدم تجربه کنه دیگه تجربه رو نمیشه انکار کرد. بهترین حالتش اینه که از مقام لفظ به مقام تجربه برسه. گفت من داشتم میرفتم، بعد تو یه بیابونی جاده، تو جاده داشتم میرفتم، سر زور بود و هم جاده خلوت بود، هم تو ماشینم هم همه اعضای خانوادم خوابشون برده بود. بعد میگه منم گرفتار بودم، گرفتاری های مالی و اینا داشتم. بعد داشتم با خودم فکر میکردم که آخه این چه وضعیه، این چه اوضاعیه، این چه زندگیه، خدایا چرا تو به حرف ما توجه نمیکنی، گره کار ما رو باز نمیکنی. میگه بدون اینکه اصلا توجهی داشته باشم به معانی آیات قرآن، یک باره انگار یک کسی تو سرم این آیه رو تلاوت کرد، قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تو عز من تشا و تو ذل من تشا به یدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. خدای مالک ملک توی، تو تل ملک من تشا به هر کی بخوای سلطنت میدی و تنزع الملک من تشا به هر کی بخوای عزت میدی، از هر کی بخوای عزت میگیری، تو عز من تشا تو ذل من تشا، هر کی بخوای عزیز میکنی، هر کی بخوای ذلیل میکنی، به یدک الخیر، خیر فقط در دست توست، انک علی کل شیء قدیر. میگه انگار یکی این آیه رو کلم خون. بعد میگه آنچنان آرامشی به قلبم جاری شد که اصلا انگار هیچ مشکلی ندارم. این چیه؟ این همین که الله میگه چه ایجاد. کی داره حرف میزنه؟ امیرالمومنین میگه که دائما در هر برهه‌ای بعد از برهه‌ای خداوند بندگانی رو داره که ناجاهم فی عقولهم، در عقولشون با اینا مناجات میکنه. بندگانی رو داره خداوند که ناجاهم فی عقولهم، این میگه ناجاهم فی عقولهم، نه فی گوشهم، فی سمعهم، فی عقولهم. یعنی طرف وقت در فضای وجودی خودش ناگهان این مطلب رو میابه، مثل اون بحث که سابق در جبه سکینه گفتیم، که فرمود انزل الله سکینته علی رسول. سکینه چیه؟ سکینه آرامشه. شما مضطربی، یک باره در درون خودت آرامش میابی. ببین آرامش مال خود ماست. اگه مال خود ما باشه ما باید همیشه آرامش داشته باشیم. آدم اگه استرا، کدوم آدمی از استرا خوشش میاد؟ اما ما که آرامش نداریم، خودمونم میفهمیم آرامش مال ما نیست، چون یه وقتایی نداریم. اگه ما آرامش مال ما بود همیشه داشتیمش دیگه. یه وقتایی داریم، یه وقتایی نداریم. وقتی ما آرامش نداریم معلوم میشه که مال ما نیست. بعد یه وقتایی به ما داده میشه، از کجا میجوشه؟ معلومه از خودمون نمیجوشه دیگه، یکی داره با ما حرف میزنه. تتنزل علیهم الملائکه همینه دیگه، ملائکه نازل میشن. نزول ملائکه که اینطوری است که از بالای چیز بیاد پایین، که شما دیگه در مرتبه جان خودت اینو میابی. لذا میگه خداوند در غیر تکوینیات خدا یه امری رو ایجاد میکنه که انسان علم باطنی پیدا میکنه، ناگهان در وجود خودش آرامش میابه، مسئلهش حل میشه. بنده یه زمانی دو سه روز راجع به یه موضوع علمی داشتم فکر میکردم حل نمیشد برام، بعد دیگه خسته شدم ولش کردم. یه موقع داشتم چایی میخوردم اصلا راجع به اون مسئله هم فکر نمیکردم، همین که داشتم چایی رو سر میکشتم یا اون مسئله تو ذهنم حل شد. خب اینو که من حل کردم که من داشتم دو روز فکر میکردم حل نمیشد. کی حل میکنه اینو؟ میگه یک، خداوند امری رو ایجاد میکنه در درون جانش که این متوجه میشه که ان کذا کذا این این است، و ذالک اما به ایجاد صوت اند جسم من الاجسام، یا صوت یا به نحو آخر لا ندرکو، یا چیز دیگه ای که ما نمیفهمیم. مثلا جناب موسی یه چیزی رو در درخت دید، حالا این چی بوده ما نمیدونیم. صدا رو از درخت شنید، حالا آیا واقعا این صدای گوشی بوده که اگه کسی دیگه ای همینجا بود این صدا رو میشنید، از جنس صوت بوده؟ اولا ندرک و کیفیت تأثیرهی، ما نمیفهمیم که این چگونه در جان نبی اثر میذاره. به حیث و یوجد و معهو علم فی نفسه، در جان خودش میابه که انا کذا کذا این این است. نه حدیث نفس نه، که من با خودم حرف بزنم. خودش آدم متوجه میشه، آدم خودش میفهمه که یه چیزی هست، نه مقدماتشو داره نه مبدأشو داره. یه دفعه یه چیزی در درونش ایجاد میشه، خودش میفهمه مال خودش نیست. ببین مثلا یه هفته است مضطرب بوده، یه دفعه یه گفتگوی در جانش ایجاد میشه، اضطرابش برطرف میشه. ببین چرا تو طول این هفته نشده؟ اگه خودش بود، خودش میابه که این از جای دیگه است. نمیدونم چطوری تعبیر کنم. یه موقع دست میکنم از تو جیبم یه چیزی در میارم، یه موقع از بالای قطراب میفته رو سر من، اینو من خودم میفهمم از جای دیگه اومد. اون در جان خودش میابه که این از جای دیگری آمد، مال من نبود. ببین از یه وقتی از آدم یه سوالی میکنن، آدم یه جواب میده. حالا این جوابو گاهی قبلا میدونسته، گاهی هم یه سلسله مقدماتی انسان داره، با کمک اون مقدمات اون سوال و پاسخ میده. اما گاهی انسان یه پاسخی میده، خودش میفهمه که نه این پاسخ قبلا شنیده، نه مقدمات این پاسخو داشته. تا جایی که خودش از این جوابی که داده تعجب میکنه، انگار یه نفر دیگه این حرفو زده. اینو آدم خودش میفهمه، میفهمه که این مال من نبود، این سخن من نبود. گفت که به نادرشاه گفتن که مسجدی ساخته بودن، گفتن چی بنویسیم بالای در این مسجد؟ گفت بنویسید یاد الله فوق ایدیه. یه نفر رندی اونجا بود، گفت این حرف مال خودش نبود. گفتن از کجا میگی؟ گفت دوباره ازش بپرسید. گفتن حضرت سلطان چی فرمودین؟ گفت همون که گفتم. این حرف مال این نیست که، این حرف از جای دیگه است. میگه امیرالمومنین پای پرده کعبه یه نفر چشرونی کرد، حضرت زد پس گردنش. بعد یک این طرف رفت پیش خلیفه شکایت کرد به خلیفه، گفت شما خلیفه این برای چی منو کتک میزنه؟ اون خلیفه گفت رعد که عین الله و ضربت که ید الله، چشم خدا تو رو دید، دست خدا تو رو زد. این حرف مال اون نیست که، اون اصلا شعورش به اینجا نمیکشه که علی عین الله ید اللهه. یه چیزی خدا به زبانش جاری کرده، این نیست اصلا، این مثل همون نادرشاه. لذا این خودش میفهمه. بعد ایشون میفرماید که بقیه مواردم هم به همین ترتیبه، و یظهر من ذالکه ان لیس فیما بین الملائکه، بین ملائکه و شیاطینم تفهیم و تفهم از این جنسی که بین ما هست نیست که از الفاظ استفاده بکنه. لکن حقیقت القول موجودت فیما بین نوعیه ما به حیث و یترتب، و حقیقت قول اونجا هست. پس خلاصه سخن این است که قول و کلام و تکلم و تکلیم یه حقیقتی داره، اون حقیقت انتقال معانیه، یه راهی داره، اسباب و عللی داره. گاهی این اسباب و علل الفاظه، گاهی اشاره و ایماست، گاهی هم هزاران چیز دیگه میتونه باشه که این هزاران چیز دیگه هیچ کدوم از جنس الفاظ نیست. لذا میگه در بین ملائکه حقیقت قول موجوده، در بین شیاطین حقیقت قول موجوده، خداوند با موجوداتش حقیقتا سخن میگه، اما این سخن لزوما از جنس الفاظ نیست. و نکته دیگه این که اگر مثلا در داستان جناب سلیمان داریم که قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم، این چه تکلمی بوده؟ اون مورچه گفت که آی مورچه برین داخل خونه هاتون، یا از الفاظ از جنس الفاظ ما بوده. یا مثلا در داستان سلیمان و ملکه سبع داریم که فقال اهدت به ما لم تهد بهی، هدهد به جناب سلیمان گفت من به یه چیزی آهاته پیدا کردم که تو ازش خبر نداری، و جئتو کم ان سبع به نبع، از سبع اومدم پیامی آوردم، خبری برات آوردم. یا مثلا داریم او ها رب که الان نهل، خدا به زنبور اصل وحی میکنه، این وحی لزومن از جنس الفاظ نیست. و البته اونجایی که تعبیر به وحی میاد، اونجایی که به قول میاد، اونجایی که به کلام میاد، اینا با هم متفاوته. مثلا خود وحی کلام خفیه، اونجایی که میخواد به خفی بودنش دلالت کنه میگه وحی، ولی همه این الفاظ از یه حقیقت دارن خبر میدن، ولی هر کدومی اختصاصاتی دارن که بستگی به مورد اون اختصاص کار خودشون کنه. خب فقط نتیجه بحث رو میخونم. علامه فرماید که فقط تحصل حاصل بحث این که ان استعمال الکلام والقول، استعمال کلام و قول در مواردی که گذشت استعمال حقیقی است نه مجازی. فظهر من جمیع ما بینا، از همه این توضیحات که گفته شد معلوم میشه که ان اطلاق الکلام و القول فی موردهی تعالی، این که در مورد حق تعالی قول و کلام ما میگیم، یحکی ان امر حقیقی واقعی، از یه امر حقیقی واقعی داره سخن میگه، واقعا داره یه اتفاق واقعی میفته. و انه من مراتب المعنى الحقیقی، و از مراتب معناست لحاظ برای این دوتا لفظ قول و کلام. و ان اختلف من حیث المصداق مع امام عندنا من مصداق الکلام، گرچه در نزد ما مصداقش فرق میکنه، گفتیم خصوصیات مصداقیش فرق میکنه، ولی حقیقتش همون حقیقتیه که پیش ماست. همونطور که سایر الفاظی که بین ما و حق تعالی مشترکه اینطوریه، مثل علم، حیات، اراده، اعطا، خداوند همه اینا رو داره، فقط خصوصیات مصداقیشو نداره. خصوصیات مصداقی که پیش ماست بگیر میشه علم حق تعالی، حیات حق تعالی، قدرت حق تعالی. و اما نکته دیگه این که در ادامه آیات این که فرمود رفع بعضهم فوق بعض درجات، بحث کلام تمام شد. بعضی از انبیا رو ما فوق هم دیگه برد، درجه به دیگران داد، بعضی ها که واقعا دستشون از مکتب اهل بیت کوتاهه، خیال کردن که این درجاتی که آیه قرآن کریم داره میگه مثل درجات اجتماعیه. یعنی این که مثلا الان میگن آقای رحیمی تو چی کاره ای؟ میگن بنده مثلا یه معلم ساده‌ام، ولی حالا دری به تخته میخوره فردا من میشم رئیس آموزش پرورش تهران، اینجا من همون رحیمی دیروزم، فقط مقامم رفت بالا، یه سال بعدم میشم وزیر آموزش پرورش، دوباره مقامم رفت بالا، ولی من هیچ تفاوتی با اون رحیمی سابق ندارم، حقیقتاً چیزی به من اضافه نشده، ولی در مقام اعتبار وسعت مدیریت پیدا کردم، دستم بازتر شده، مقامم رفته بالا. علامه میگه این بعضی خیال کردن که این که قرآن کریم میگه رفع بعضهم فوق بعضن درجات، ما بعضی رو با درجاتشون از بعضی دیگه بالاتر بردیم انبیا رو، فکر کردن از این جنسه. میفهمد در حالی که مطلقا در اون عالم حقایق از اعتبار اصلا خبری نیست. این که میگه ما درجاتشون رو بالا بردیم داره حکایت میکنه از یک حقیقت، حقیقتی که این نبی از اون نبی بیشتر اونو داره، داره مبلغ بیشتری از اونه. و در پایان فرمود که و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس. چرا میگه به روح القدس ما عیسی رو تایید کردیم؟ چون اون عملی که از جناب عیسی سر میزد متناسب با عمل روح القدسه. روح کارش چیه؟ ببین مثلا شما فرض کنید که یه جمعی هستن، همشون کسلن، حوصله ندارن، خستن، یه دفعه یه آدم با نشاطی میاد اونجا، وارد اون جمع میشه، همه رو به نشاط در میاره. میگن آقا یه روحی دمیدی در مجلس. روح کنایه از چیه؟ کنایه از ایجاد حیات و زندگی و تمام چیزایی که بر این بار میشه، مثل شادی و نشاط، اینا دیگه لوازمشه. چون کار جناب عیسی این بوده، لذا میگه ما با روح القدس تاییدش کردیم. فجمیع و آیاته، اون آیاتی که از جناب عیسی سر میزده، مثل احیاء موتا، یه مجسمه گلی درست میکرده، فوت میکرده توش میشده پرنده. ببین یه مجسمه گلی، آخه خیلی عجیبه، مجسمه گلی از یه پرنده شما فوت کنی توش، تمام اون دستگاه عصبی و سیستم گردش خون و سلول و مغز و اعصاب اینا رو که دیگه درست نمی کرده که، با یه فوت کردن همه اینا ایجاد می شده، می شده یه پرنده. اخلق و تیره می گفت با گل، یکی از معجزات عیسی این بوده دیگه، با گل پرنده می ساخته، می دمیده درش، این پرنده زنده می شده پرواز. یا اینکه جزام رو شفا میداده، کور رو شفا میداده، از غیب خبر میداده، اینا همشون الحیاتو مترشحتون عن النور، عن الروح، اینا حیاتیه که از روح ترشح پیدا میکنه. اصولا نقطه کلیدی همه اینها حیاته. شما اگه روح از جسم بگیری چی ازش گرفتی؟ حیاتشو گرفتی دیگه. نقطه کلیدی حیاته. حیات یه حقیقته، به میزانی که موجود از این حقیقت بهره داشته باشه آثار داره. حالا یه موقع بهره حیات به اندازه یه سنگ، سنگ چقدر آثار داره؟ یه موقع بهره حیات به اندازه یه گیاهه. مسلماً بنده و شما وقتی که گیاه با سنگ مقایسه میکنیم متوجه میشیم که حیات گیاهی با حیات جمادی فرق میکنه. در اصل حیات فرق میکنه یا در میزان حیات فرق میکنه؟ در میزان حیات فرق میکنه. حالا گیاه رو مقایسه کنیم با حیوان، میبینی حیات شدت پیدا کرد. حیوان رو مقایسه کنیم با انسان، میبینی حیات شدت پیدا کرد. اما همه اینایی که ما داریم میگیم اینا حیات های محدوده. شما محدودیتشو بردار، میشه حق تعالی. حق تعالی چیه؟ حیات نامحدود. خب الحی لا اله الا هو، الف لام بر سر خبر مفید حصره. هو الحی یعنی چی؟ فقط او حیه، حی یعنی اوست، بقیه همه به او زنده، چون او حیات نامحدود. حالا حیات وقتی نامحدود شد لازمش چیه؟ بینایی از کجا سرچشمه میگیره؟ از حیات. شنوایی از کجا سرچشمه میگیره؟ از حیات. تمام صفات کمالی همشون از حیات سرچشمه میگیره، لذا آن که حیاتش نامحدوده تمام صفات کمالیش هم نامحدوده. اون وقت کسی که دستش به دست این حیات نامحدوده، اینم خودش کار اونو میکنه، اون مرده زنده میکنه، اینم مرده زنده میکنه. مرده زنده کردن یعنی چی؟ یعنی دادن حیات. من وقتی خودم حیات ندارم چجوری بدم؟ من الان 100,000 تومان پول دارم، نمیتونم برای شما یه خونه 100 میلیونی بخرم که. 100,000 تومان به اندازه 100,000 تومان کار میکنه، نه به اندازه 100 میلیون. حیات من به اندازه که خودم زنده باشم دیگه، نمیتونم یک کور رو بینا کنم، مرده رو زنده کنم. اما اون این کار رو میکرد. اینا همه از روح ناشی بود. و در پایین هم میفهمد لو شاء الله مقتتل الذین من بعدهم من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا فمنهم من آمن و منهم من کفر. اگه خدا میخواست اینا با هم دیگه اختلاف نمیکردن، و ولی یه عده ایمان آوردن و یه عده کافر شدن، خداوند اختلاف کنندگان رو به کفر داره میکشه. این آیه در مورد مؤمنینه، میگه من هم من آمن و من هم من کفر، که حالا جلوتر عرض میکنیم. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولکن الله یفعل ما یری. این فراز تمام شد. روایتش هم تبرکن بخونیم. خیلی این روایت اولش جالبه. همین چند روز پیش یکی اومده بود از من سوال میکرد، همین روایت براش خوندم. در تفسیر عیاشی از اسبغ ابن نواته هست که قال کنت واقفا مع امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. اسبغ میگه من در جنگ جمل در کنار امیرالمومنین ایستاده بودم. فجاء رجل حتی وقف بین یدیه، یه نفر اومد کنار امیرالمومنین. فقال یا امیرالمومنین کبر القوم و کبرنا. ما الله اکبر میگیم، اینا هم الله اکبر میگن. پریشبا تلویزیون یه صحنه از جنگو در نمیدونم سوریه بود یا عراق نشون میداد. اون ور جاده داعشی ها بودن، این ور جاده هم رزمنده های عراق بودن. وقت اون آقایی که داعش بود از اون ور جاده میگفت الله مولانا ولا مولا لنا. بعد این بنده خدا اومد بود از اون میگفت آقا داره میگه الله مولانا. چند روز بعد اینم دیده بود این فیلمو، سوال میکرد میگفت آخه چجوری میشه آدم اینو بکشه؟ داره میگه الله مولانا ولا مولانا، من اینو بگیرم بکشمش؟ این بیچاره هم همینجوری گیر کرده بود. گفت یا امیرالمومنین اینا میگن الله اکبر، ما میگیم الله اکبر. حلل القوم و حللنا، اینا میگن لا اله الا الله، ما هم میگیم لا اله الا الله. و صلل القوم و صلینا، اینا هم نماز میخونن، ما هم نماز میخونیم. فعلا ما نقاتلهم، چجوری ما با اینا بجنگیم؟ من نمیتونم به کسی که الله اکبر میگه، لا اله الا الله میگه، نماز میخونه، شهادت به رسالت پیغمبر میده، میگه الله مولانا، من چجوری اینو بکشم؟ فقال علیه السلام هذه الآیه. حضرت همین آیه که الان ما خوندیم و هفته پیش شرح دادیم و تلاوت کرد، فرمود ترکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، منهم من کلم الله و رفع بعضهم درجات، و آتینا عیسی ابن مریم البینات و ایدناه به روح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذین من بعده. اگه خدا میخواست مردم با هم نمی جنگیدن، ولیکن اختلفو، مردم با هم اختلاف کردن. جلسه پیش گفتیم که ریشه جنگ در اختلافات دینیه، چون یه اختلافی هست که از فطرت ناشی میشه، اون اشکال نداره، دین آمده که اون اختلافو برطرف کنه. اما اگر بعد از آمدن دین اختلاف کردی چی؟ میفرماید که ولکن اختلفوا فمنهم من آمن و منهم من کفر. اینایی که بعد از آمدن دین اختلاف کنن، یه عده‌شون مؤمنن یه عده‌شون کافرن. چطور شد؟ بله، لا اله الا الله میگه، الله اکبر هم میگه، نمازم میخونه، ولی قرآن داره بهش میگه کافر. حضرت فرمود ولو شاء الله ما اقتتلوا فنحن الذين آمنا، به شهادت این آیه ما اونایی هستیم که ایمان آوردیم، و هم الذين كفروا، اینا کافر شدن. البته علامه الان جلوتر میگه که این کفر کفر عملیه، چون یه موقع کفر به این معناست که من اصلا خدا رو قبول ندارم، یه موقع خدا رو قبول دارم ولی در مقام عمل کافرم، میشه کفر عملی. فقال الرجل، این قانع شد، گفت کفر القوم و رب الکعبه، به خدای کعبه قسم که اینا کافرن. تا لحظه پیش گیر کرده بود که اینا لا اله الا الله میگن، گفت به خدای کعبه قسم اینا کافرن. ثم حمل فقاتل حتی قتل، حمله کرد و جنگید تا به شهادت رسید. علامه فهمید که اولا این روایت بسیار روایت معتبریه، از جناب مفید و شیخ در امالی و قومی در تفسیر نقل شده، شیخ مفید یقینیات رو نقل میکنه. و روایت و تدل علی انه اخذ الکفر فی الآیه بالمعنی العام من الکفر العام المصطلح. از این روایت معلوم میشه که امیرالمومنین کفر رو اینجا به معنی عام از کفر مصطلح به کار برده، چون اینا کافر مصطلح که نبودن که در احکام خاصه دین. فان النقل المستفیض و کذا تاریخ، حتی نقل و تاریخ شهادت میگه خود اصحاب هم این کارو میکردن. حالشون چون المیزان جهانیه اینطوری حرف زده، اصحاب رسول خدا هم همین کارو میکردن، با هم دیگه میجنگیدن. فلیس الا انه ادهم کافرین علل باطن دون از ظاهر و قد کان یقا یقول اقاتلهم علل تعویل دون التنزیل. باز بله
چه
جوابش اینه که
من سوالم اینه که اونا هم همینه میگن،
درسته همه میگن ما حق کل ازمن به مولدای هم فرهم، هر کسی هر کسی میگه من حق، درسته. ولی ببین شما الان فروشنده من خریدار، من میگم این جنسی که فروختی 5 کیلوه، شما میگی نه خیر جنسی که فروختم 6 کیلوه، من میگم من درست میگم، شما میگی من درست میگم، اینجا باید چیکار کرد؟ پس معلومه یه ترازوی وجود داره که در حین اختلاف باید به اون ترازو مراجعه کرد. این ترازو چیه؟ این ترازو همین قرآن کریمه. علامه در یکی از مواضع المیزان فرموده که قرآن میاد صفات حق و صفات باطل رو بیان میکنه، همون کاری که علم منطق میکنه. علم منطق میاد صفات یک استدلال درست رو بیان میکنه. شما وقتی که با یک استدلال مغالطی روبرو میشی بعد اینو بذاری تو ترازوی علم منطق، منتها شرطش اینه که شما هوا نداشته باشی. اگر من هوای نفس داشته باشم با علم منطق اصلا کاری ندارم، میگم همینه که من میگم، همینه و جز این نیست. همین جمله معروفی که ما از زندگی خانوادگیمون و اجتماعیمون و همه جا میگیم، همینه که هست، همینه که من میگم، همینی که من میگم نشد. اگر هوای نفس حاکم شد که ما اصلا سخنی نداریم. افرأیت من اتخذ الهه و هوا. پس قدم اولش اینه که هوا رو بذاری کنار. واقعا به دنبال این باش که حق چیست. حتی اگر بر علیه من باشه من میپذیرم. اون وقت اگر کسی واقعا این حالو داشت، اگه کسی این حالو نداشت خود همین دلالت بر باطل بودنش. اگه این حالو داشت قرآن کریم به فرمانده علامه، علامه لازم نیست بگه، قرآن بخون ببین همین هست یا نه. قرآن صفات حق رو میگه، صفات باطل رو میگه، میشه ترازو. حتی به ما آموزش دادن که روایت رو اگه خواستی بفهمی درستی یا غلط به قرآن ارجاع بده. ترازوی شناسایی حق با یا باطل بودن روایت قرآنه. به ما آموزش دادن اهل بیت، گفتن اگه روایتی با قرآن سازگار نبود بزنش به دیوار، کلمات خودشونه. گفتن آقا ما از کجا تشخیص بدیم؟ فرمود تشخیصش اینه. لذا شما یک کتابی داری که لا یعتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، تنزیل العزیز الحمید. این کتاب باطل توش نفوذ نمی کنه. این ترازوی شماست. به همین خاطر امیرالمومنین به این بنده خدا نگفت مگه نشنیدی که پیغمبر خدا گفته علی حقه. اینو بهش نگفت. بهش چی گفت؟ آیه قرآن براش آورد. اگه این با این آیه قانع نمی شد حضرت یه استدلال دیگه از آیه قرآن براش می آورد. مشابه همین داستان اونه که به حضرت گفت آقا تو علی، اینم طلحه و زبیر، من چجوری بجنگم؟ حضرت فرمود حق رو با اشخاص نسنج، اشخاص رو با حق بسنج. اعرف الحق تعرف اهله، حق رو بشناس، اهل حق رو بشناس. پس انسان باید تمام تلاشش این باشه که میزان حق رو به دست بیاره، اشخاص رو بذاره در ترازوی حق، خلاف این چیزی که در جامعه هست که ما اشخاص رو میزان حق میدونیم. مهمترین شخصی که میزان حق میدونیم خودمونیم. ما خودم و هوای نفس خودم حقه، شما باطلی. لذا شما یک قدم اگه خلاف نفس من برداریم بعد دیگه باید دشمن میشه. و اینجا هم فرمود که این روایت هم چون خیلی جالبه عرض میکنه، تایید این فرمایشات علامه است. طرف از امام رضا علیه السلام سوال کرد که اخبرنی جعلت فداک عن کلام الله لموسی، جانم به فدای تو، خدا با موسی چگونه سخن گفت؟ حضرت فرمود الله اعلم به ای لسان کلمه به سریانیت ام بالعبرانیه فاخذ ابو قره به لسانه فقال انما اسالک عنها. حضرت اول جواب نداد، فرمود خدا بهتر خودش میدونه، سریانی بود، عبرانی بود. این طرف پافشاری کرد گفت آقا منم از همون دارم سوال میکنم که اون چه لغتی بود. یا مثلا تصورش این بود که یه لغتی بوده. فقال ابوالحسن علیه السلام سبحان الله عما تقول و معاذالله ان یشبه خلقه، معاذالله که خدا شبیه به خلق باشه یا مثل خلق تکلم کنه. لکنه سبحانه لیسه که مثلهی شی، خدا مثل نداره. ولا که مثلهی قائلون فائل، مثل خدا گوینده و فائل نی وجود نداره. قال کیفه، گفت چگونه؟ فرمود کلام الخالق للمخلوق لیسه که کلام المخلوق لمخلوق، سخن گفتن خدا با مخلوق مثل سخن گفتن مخلوق با مخلوق نیست. ولا یلفظ به شق فمن و لسان، خدا با باز کردن دهان و زبان حرف نمیزنه، چون خدا اصلا نه دهان داره نه زبان. ولکن یقول کن فکان، خدا میگه باش و میشه، همون توضیحات قبلی که عرض کرد. به مشیتهی ما خاطب بهی موسی من الامر، با مشیتش یعنی ارادش با موسی مخاطبه کرد و امر و نهی کرد بدون تردد در نفس، یعنی تو جانش یه لغتی فکر کنه بعد به لفظ سر بیاره بعد به زبان بیاره با موسی سخن میگه، این گونه نبود. در نهج البلاغه است که متکلمون لا برویتن، خدا متکلمه ولی فکر نمیکنه، ما فکر میکنیم الفاظ قالب میزنیم بعد حرف میزنیم. مریدون لا به همتن، خدا اراده میکنه ولی مقدمات اراده که همت باشه رو نداره. باز داریم الذی کلم موسی تکلیما و اراه آیاتا عظیما بلا جواره ولا ادوات ولا نطق، خدا با جواره و ادوات و نطق با موسی سخن نگفت. در پایان هم ایشون یک بحثی در مورد معلول بودن کلام و اینها میاره که تقریبا خلاصه این مطلب ما توی عرایزمون گفتیم. رسیدیم به یه بحث بسیار زیبایی که انشاءالله مربوط به هفته آینده است، بحث آیت الکرسیه. یکی از آیات خیلی بلند قرآن و بحثای خیلی جالبه المیزان همین بحثی است که در ذیل این آیه شریف آیت الکرسی مطرح شده. انشاءالله توفیق داشته باشیم هفته دیگه عرض کنیم. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت عصمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد و آل محمد.